آره
بله،
شروع کردن به نوازندگی، بعد انگار یک مردی تو خارج هم بودن، بعد گفتن
فالش زدن.
آره دوستان گفتن که داشت این مال ما نیستن اصلا، بعد با یکیشون هم صحبت کردن دیدن اصلا بویش عربی قطری دارن، یعنی تیم قطری بوده، تیم نوازنده به اسم ایران اومده.
آها.
و بخش فرهنگی فدراسیون فوتبال جناب آقای احدی به شدت در طی نامه‌ای اعتراض خودش رو به مسئولین برگزاری اعلام کرده و به کمیته برگزاری و گفته آقا برای آخرتون باشه.
بله.
هنر ما خیلی بالاتر از این فالش زنهایی که برداشتین خود سر آوردین به اسم ما.
حالا کار غیر حرفه‌ای بود، بهتر بود که
میکروفونم اعلام میکنین از ایران اومدن همشون قطری هن.
بهتر بود که هماهنگ میشد، یک مجوزی دریافت میشد، اصلا یک تاییدیه‌ای گرفته میشد، میپرسیدین که آقا اصلا ما اصلا راضی هستیم انجام همچین کاری یا نه.
به عنوان موسیقی سنتی هم اعلام شده بود و فقط یه نوع دستگاه استفاده شده بود.
این کارا هم نبودن.
نکنین از این کارا قطریه.
خب برای تاریخ فردا 8 بهمن 2 بازی قراره برگزار بشه از ساعت 15 به وقت کشور خودمون. استرالیا با اندونزی قراره بازی بکنه و ساعت 19:30 هم تاجیکستان با امارات. کدوم ورزشگاه هستن؟
بازی امارات و تاجیکستان ورزشگاه بن علی، استرالیا و اندونزی هم ورزشگاه بن حمد. مثلا خیلی باحال میشه اندونزی بیاد بالا، اینورم تاجیکستان. من به تاجیکستان خیلی امیدوارم.
در نظر داشته باشید دیگه بازیایی که از فردا شروع میشه همشون حذفی هستن دیگه، امتیازی نیست و حتما یه تیم باید حذف بشه. استرالیا، اندونزی، تاجیکستان، امارات.
ممنونیم از همراهیتون با دو آتیشه امروز تا فردا ساعت 10 صبح. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که تا انتهای این دو آتیشه همراه برنامه خودتون بودیم. فردا صبح برمیگردیم کنارتون. یا علی مدد، خداحافظ.
خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه زنده دو طرفه، همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا همراه شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که همچنان ما رو بشنوید.
در این انتخابات اول مشارکت. مشارکت یعنی حضور پرشور مردم در انتخابات. اگر حضور پرشور مردم در انتخابات باشد، این وحدت ملی را نشان میده. این انگیزه ملت ایران را برای حضور در صحنه نشان میده. انگیزه ملت ایران و وحدت ملی قدرت ملی به وجود می آورد. قدرت ملی موجب امنیت کشور می شه. وقتی کشور امنیت پیدا کرد، اون وقت علم در اون کشور پیشرفت می کنه، اقتصاد در اون کشور به شکوفایی می رسه، مشکلات گوناگون فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در کشور قابل حل می شه. مشارکت یه چنین معجزه‌ای می کنه. انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتناییشون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشود تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحول ایجاد کنن به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات. همه کسانی که مخاطبانی دارند وظیفه دارند مردم رو به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده، اینا همه میتوانند منادی انتخابات باشند. مردم رو، مخاطبان خودشون رو به انتخابات دعوت کنن. انتخابات اون وقت انتخابات پرشوری خواهد شد. اگر مشارکت ضعیف باشه مجلس ضعیف خواهد شد. مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات نخواهد داشت. اگر میخواهیم مشکلات برطرف بشود باید مشارکت رو بالا ببریم. این وظیفه هم است. هر که میخواهد مشکلات کشور برطرف بشه راهش اینه. این مسئله مشارکت.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کردیم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کرده چه خطرها کرده این، چه خطرها کرده این. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده این، خون دلها خورده این. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم.
ملت اسلام هم میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. جسم من، جان من، خون من تو را حامی.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
مژده با تو را زینب که دیگر فردایی نیست، این شام غریبان آخرین تو را که کوفیان خاکستر بر سر بریزند و بر اشک‌های جانسوز کودکان نیشخند بزنند. مژده بادت که دیگر زنان قبیله تاریکی بر مظلومیتت کل نمی کشند. خاتون، دیگر راحت شدی و غم فردا را نمی خوری که سر خورشید را بر نیزه ها ببینی و از سوز جگر سر بر محمل بکوبی. دریای صبر را از کدامین آب حیات سرکشیده ای که صبر هم در مقابلت زانو زد. اما سرانجام بعد از 50 و چند سال مقنعه مشکی را از سرت برداشتی و با لباس سفید به خانه ابدیت رفتی. وقتتون بخیر باشه. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با بخش اول برنامه‌های رادیو سبا. امیدوارم که تا به این لحظه از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشید. دعوت می‌کنم کوچه باغ سبا رو با هم بشنویم.
رادیو سبا تقدیم می‌کند. کوچه باغ سبا. به نام نقشبند صفحه خاک، ازار افروز مهرویان افلاک. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سبا. در کوچه باغ سبا رو میشنوید، برنامه‌ای که به داستان‌ها و حکایت‌های پنداموز و پندامیز ادب فارسی میپردازه. بنده شهرام شکیبام دست بر سینه در خدمت شما هستم، حکایاتی رو میخونم، به تناسب اگر لازم شد توضیحاتی هم میدم. امروز هم مانند روزهای پیشتر سراغ کتاب جامع التمثیل محمد علی حبل رودی رفتم. این کتاب در قرن 11 نوشته شده در هندوستان. حکایت تاجر حریص و عاقبت او. آوردن که در بلاد گیلان مردی بود متمول، با مال بی نهایت که از ممر نفت فروشی به هم رسانیده بود. جالبه، مثل که در قدیم هم اونایی که تو کار نفت بودن خیلی پول در می آوردن. اینجا هم داره میگه، قرن 11 داره میگه حبل رودی، که در گیلان مرد متمولی بود که بی نهایت مالدار بود و کارش هم نفت فروشی بود. از اینجا پول به هم رسونده بود و پول به دست آورده بود. و آن مرد غلامی داشت در نهایت امانت و دیانت که در دکان به امر نفت فروشی مأمور بود. و این هم که تا اینجا معلومه که غلامش دکونو میچرخون به قول معروف. و خواجه از حرص مال به غلام تعلیم میداد که در وقت خریدن نفت هر دو انگشت سبابه را به دور پیمانه بگذار که اندکی زیاد گرفته شود، و در وقت فروختن به مردم انگشت از دور پیمانه دور گردان تا اندکی کم داده شود. عجب آدم عجیبی بوده. میگفته اینجوری سر پیمونه رو بگیر، موقع خریدن زیاد نفت بخریم، موقع فروختن کمتر بفروشیم. این رو هم بگم که نفت خب به شیوهی که ما میشناسیم ممکنه در واقع استحصال نفت، به دست اومدن نفت در برای بشر در زمین از سالهای دور بوده. حالا به شیوه دیگه داستان پتروشیمی و اینها متأخر هست. شما میبینید در ادبیات کهن ما نفات داریم. نفات به کسانی گفته میشده که نفت بر روی زمین پیدا میشده، نفت رو هم به شکل سیاهش میشناختند و برای آتش زدن استفاده میکنن. نفات کسانی بودند که در سپاهها بودند، سپاهیانی بودند که تیرهایی رو درست میکردن، پارچه دورش بود، آتش میزدن و پرتاب میکردن و این نفت ها میرفت سپاه دشمن رو با آتیش میکشید. گفتیم که طرف مرد متمولی بود و به کارگرش هم یاد داده بود که با دو تا انگشتت پیمونه رو بگیر، موقع خریدن زیاد نفت بخریم، موقع فروختن کمتر بفروشیم. غلام گفت: یا خواجه، در اینجا خیانت می شود و مال حرام می گردد و از شومی خیانت همه به یک بار به باد فنا می رود و در آن وقت افسوس سودی نکند و مال حلال در دنیا وفا نکند، چه جای حرام که عذاب آخرت باشد. دیگه غلام گفت: ببین، مال حلالش تو دنیا وفا نمی کنه، وای به حال مال حرام، اینجوری همه زندگیمون حرام میشه، یوها هم به باد میره. و در سر پیمانه انگشت به دور او گذاشتن چه مقدار نفع خواهد کرد و چند قطره نفع چقدر تفاوت خواهد داشت، از کمی و زیاده این چه حاصل دارد، و به این نیت تمام مال حرام می شود. غلامش گفت: آخه به اندازه دو انگشت من سر پیمونه رو بگیرم چقدر مگه هست؟ چند قطره نفت، به خاطر چند قطره نفت بیشتر همه مالت حرام میشه. خواجه گفت: ای غلام بیعقل، این معامله سوداگری است، از سر چیزهای اندک نباید گذشت و این را ملاحظه باید نمود. که گفت: نخیر، همینه، از چیزهای کوچیک هم نباید توی معامله گذشت، که در مثلها گویند قطره قطره جمع گردد آن زمان دریا شود. طرف اینجوری گفت: این قطره قطره های نفت جمع میشه و تو نباید این کار انجام بدی. و دیگر گفتند: مویی در ریسمان مدد است، یعنی به اندازه یه مو هم به یه ریسمان اضافه بشه یه مددیه، یه خورده زخیمتر میکنه ریسمان رو. غلام پاک سرشت گفت: ای خواجه، در این محل این مثل زدی که قطره قطره جمع گردد و آن زمان دریا شود، و این مثل هم گفتند: هرچه به زبان آمد به زیان آمد. مال حرام جمع کردن آخر مبادا همه به دریا غرق شود. گفت: من نمیدونم، ولی آخرش اینجوری نشه ها. خواجه گفت: ای غلام، من مال خود به دریا نمیبرم و دریا به خانه من هم نمی آید. گفت: نخیر، این قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود درسته، نه مالمو میبرم دریا نه دریا به خونه من میاد. بیهوده مگوی، تو هم حرف نزن، برو به کار خودت مشغول باش، برو پی کار خودت، تو را به این فضولی چه کار است؟ گفت: آنچه حق بود من گفتم، دیگر تو دانی. دیگه غلام و خواجه حرفاشونو با هم زدن. غلام گفت: من گفتم حرفمو، خودت میدونی. پس غلام به فرموده خواجه کار میکرد، یعنی همون کلکه رو میزد غلامه. چون از این مقدم مدتی گذشت، خواجه شنید که در هشدرخان نفت قیمت تمام دارد، شنید که یه جایی نفت خیلی قیمتش بالاست. حرص و طمع او را بر این داشت که به آنجا رود و سفر دریا کند. گفت: بذار پشم نفت ببرم اون مملکتی که حالا نفت خیلی قیمت داره، هشدرخان، نمیدونیم کجاست. جالبه، هشدرخان به زبان ترکی آذری خودمون یعنی بوغلمون، اونایی که نمیدونن بدانن، بوغلمون رو میگن. حالا نفت بسیاری خرید، قریب به 1000 خیک نفت، اون موقع که بشکه نفت نبوده، در خیک میریختن نفت، و بالای کشتی برده، کشتی را پر کرده، مملو گردانیده، در واقع نفتکش درست کرد، شاید این اولین نفتکشیه که بشر درست کرده. به غلام گفت: اگر این بار برگردیم و به دیار خود آییم، دیگر ما را به سفر احتیاجی نیست، باغ و ضیاع خریده آسوده گردیم. و انشاءالله نگفت، اگر خدا بخواهدم نگفت، حتی گفتش که گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. تو مثنوی اومده دیگه، دفتر اول توی حکایت دختر پادشاه. به هر حال اینجوری شد و طرف نفتکشی درست کرد، 1000 خیک نفت خرید که ورداره اینها رو با کشتی ببره در اون مملکت هشدرخان و به قیمت خوب بفروشه. گفت: برگردیم هم دیگه کار نمی کنیم، وضعمون خوب میشه. غلام گفت: انشالله نگفتی، و دیگه حالا ببینیم چی پیش میاد. القصه چون در کشتی رفتند و به میان دریا رسیدند، ناگاه بادی عظیم برخاست و طوفان به هم رسید، کشتی را به حرکت در آورد و دل خواجه چون موج در سینه تپیدن گرفت و کشتی بیلنگر شد. ملاها گفتن که: آقا اگه میخواید به سلامت برسید باید کوتاهش کنم، باید این نفتا رو بندازید تو دریا، کشتی سنگین چاره‌ای نداریم. و خواجه از ترس جون خودش خیک‌های نفت رو به دریا مینداخت و به غلام گفت خیک‌ها رو بنداز تو دریا که سلامت بشیم و خلاص شیم. غلام گفت خلاصی و نجات دست خداست. و در وقتی که خیک‌ها رو به دریا میانداختند، غلام فرصت یافت و خواجه را ناوک تشنیع ملامت ساخت، یعنی اینکه تیر ملامت شنیع و شنعت باری بهش زد و گفت ای خواجه انگشت انگشت مبر تا خیک خیک نریزی. گفت یادت انگشت انگشت قطره ها رو جمع میکردی، اون انگشت انگشت ها رو نبر تا خیک خیک اینجوری نریزی توی دریا. قطره قطره از مال حرام جمع کردی، خیک خیک به دریا انداختی. همینقدر کفایت میکنه، وقتم تموم شده. با شما خداحافظی میکنم، امیدوارم سربلند و سرفراز باشید و همیشه ادبیات فارسی رو اگر میخونید، پندی هم در اون میبینید، سعی کنید ازش استفاده کنید. داستان ما این شد ضرب المثلش که انگشت انگشت مبر تا خیک خیک به دریا نریزی. خدا نگهدار. یا علی مدد.
ساعت و دقایق پرخیر و برکتی رو برای یکایی که شما مخاطبان ارزشمند رادیو سبا آرزو می‌کنیم. زیباترین بخش در رادیو سبا پیامک‌ها و صدای گرم شما عزیزانی که از طریق راه‌های ارتباطی با ما و همکارانمون پیشنهادهای خودتون رو در میون می‌گذارید. سامان پیام کوتاه رادیو سبا 301055. شما عزیزان می‌تونید پیام‌های پرمهر و محبت خودتون رو از این طریق با ما و همکارانمون در میون بگذارید و پیشنهادهاتون رو حتماً با ما و همکارانمون به اشتراک بگذارید. و شماره تلفن گویای رادیو سبا با پیش شماره 021-27-86-10-55 در اختیار شما عزیزانه که صدای گرمتون رو بشنویم. اما شماره روابط عمومی سازمان 162 است. خوشحال میشیم که انتقادها، نظرها و پیشنهاداتون رو با همکارانمون در سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. ساعت 11 از